أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رابطه با دو شبهه‌ای بود که در آیه شریفه و اتم الحج و العمرة لله مطرحه. شبهه اول اینه که نقل شده در کتب مختلف مثل حدائق، مدارک، جواهر، اتفاق مفسرین نقل شده از نیشابوری و در بعضی از کتب از شافعی نقل شده که مفسرین اتفاق کردن که این آیه در حصر حدیبیه نازل شده، یعنی سال ششم هجرت، در حالی که در صحیحه حلبی داره که در سال دهم هجری مسلمین محرم شدن به حج افراد، پیامبر محرم شد به حج قران. مسلمین که محرم شدن به حج افراد، لا ینوون عمرتن ولا یدرون من متعه، اصلا نمیدونستن عمره تمتع و حج تمتع چیه. اگه این آیه شریف در سال ششم هجری نازل شده، خب تو این آیه که فمن تمتع بالعمرت الالحج آمده، معقوله که این آیه سال ششم نازل بشه، پیامبر به مردم توضیح ندن، یا حتی خود پیامبر در سال دهم هجری خودشون محرم نشن به حج تمتع، مسلمین رو هم امر نکنن به حج تمتع، بعد از طواف و سعی بفرمان هازا جبرائیل، اشاره به پشت سر بکنن، بفرمان جبرائیل پشت سر من هست، میگه به شما امر کنم که از حج افراد عدول کنید به عمره تمتع، طواف و سعی به جا آوردید تقصیر کنید به عنوان عمره تمتع، و من امسال سوق حدی کردم، حج قران به جا آوردم، ولی اگر زنده بمانم در آینده حج تمتع به جا خواهم آورد. اگر سال ششم هجری آیه حج تمتع نازل شده، این سخن پیامبر قابل توجیه نمیشه. ولذا علامه طباطبایی قدس سره در این آیه فرموده نزلت هذه الآیه فی حجة الوداع، ولی خب این خلاف اتفاقی است که ادعا میشه که در حصر حدیبیه نازل شده این آیه. وانگهی تناسب این آیه هم با حصر فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، و این تناسبش با حکم محصور که سال ششم مبتلا به مسلمین بود، سال دهم که مبتلا به مسلمین نبود، این میتونه مؤید همون قول به اتفاق مفسرین باشه که این آیه در عصر حدیبیه نازل شد. شبهه دوم که اونم عرض کنیم بعد دنبال جواب هر دو شبهه بگردیم، اینه که اگر این آیه در حصر حدیبیه نازل شده باشه، یعنی شأن نزولش حصر حدیبیه است. در حدیبیه حصری که بود از نظر اصطلاح فقهی در واقع احکام مسدود رو داشت، چون سد العدو عن دخول مکه، نه محصور در فقه که میگن من سده المرض عن دخول مکه، مسدود که سده العدو روایات داریم در همون مکان سد ذبح میکنه و از احرام خارج میشه، اما محصور یعنی من سده المرض در عمره مفرده یا در حج حکمش اینه که یبعثو به هدی الى مکه، قربانی رو توسط عده‌ای میفرسته مکه، اگر عمره مفرد است در مکه قربانی رو ذبح میکنن، اگه در حج در منا روز عید قربان قربانی رو ذبح میکنن، و بعد این آقای مریض که محصور هست از احرام خارج میشه، تازه اونم زن برش حرامه، لا تحل له النساء در این محصوره به معنای من سده المرض، حالا یا مطلقا یا در خصوص عمره مفرده. خب پس این آیه اگر راجع به قضیه حصر حدیبیه بود از نظر فقهی باید می‌فرمود که در همون مکان صد قربانی بکشید و از احرام خارج بشید، اما در آیه شریفه سخن از این است که ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ، از اول آیه بخونم، اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ. اگر آیه در حصر حدیبیه نازل شده مورد آیه مسدوده، وَفَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، بعدش بفرماید وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن کان بهی اذن من رأسه، حالا اگر کسی نمیتونه صبر کنه سرش شپش داره، مثل کعب ابن اجره، او فمن کان بهی اذن من رأسه ففدیتون، او میتونه حلق بکنه منتها باید کفاره بده. و این چه ربطی داره به شأن نزول آیه که مسدود بودن همونجا ذبح میکردن قربانی و از احرام خارج میشدن؟ بحث این که ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله در بحث مسدود نیست. اینم شبهه دوم. به نظر ما بله راه حلی که میشه گفت یکی اینه که بگیم فرمایش مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان درست باشه. حالا نیشابوری اتفاق مفسرین رو حکایت کرده بر این که این آیه در صلح حدیبیه نازل شده، در حصر حدیبیه نازل شده. خب نیشابوری مگر قولش معتبره و ها کز شافعی؟ تناسب این آیه با برکتی که با برکت سیه حلبی که فرمود مسلمین در حجت الودا لا یدرون المتعه، اینه که بگیم این آیه در حجت الودا نازل شده. این یک احتمال. و حالا تناسب نداشت، اونجا شأن نزول خاصی نداشت بیان احکام محصور بکنن، لازم نیست همه چیز شأن نزول داشته باشه. سال آخر عمر پیامبر بود، خواستن احکام حج رو مقدارش رو بیان کنن. بگیم کل آیه در حجت الوداع نازل شده، کل آیه. و اتم الحج و العمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الحج فإذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج. همه این آیه بگیم در حجت الوداع نازل شده، منتها خلاف این محکی از نیشابوری و شافعی است که نظرت الآیه اتفق المفسرون على ان الآیه نزلت في عصر الحدیبی. خب در سال حجت الوداع خب شرط محقق بود، امنتم امنتم دیگه، اونا در امن بودن. نه، از آیه میفهمیم که وظیفه بعد از رفع حصر اگر میخواهید محرم بشید به حج، وظیفه شما حج تمتعه. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. کسی که اهل مکه نیست حج تمتع به جا میاره. خب این اشکال نداره، منتها چون خلاف محکیه اتفاق مفسرین هست این مطلب، و این شبه هم هست که چون شأن نزول حکم محصور در زمان حجت الوداع نبوده، این شبه میشه که انسان مظنونش این باشه که این آیه در حصر حدیبیه نازل شده. خب اگر این طور هم باشه ممکنه ما بگیم چه اشکال داره، تبعیض در آیه، صدر آیه در حصر حدیبیه نازل شده. و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الحج، تمام شد. این مقدار در حصر حدیبیه نازل شده بود، اما در حجت الوداع این بخش دو مرتبه نازل شد با تتمه، با تتمه. ولا تحلقوا رؤوسكم، اصلا ممکن است ولا تحلقوا رؤوسكم مخاطب محصوری نباشند، حکم جدیدی است. و اتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الحج در حصر حدیبیه نازل شد، در حجت الوداع این صدر با ذیل دو مرتبه نازل شد که ولا تحلقوا. به طور عام هیچ مؤتمر و هیچ حاجی نباید حلق رأس بکنه حتی یبلغ الهدی محله. اصلا ولا تحلقو خطاب به همونهاییست که مخاطب وسم الحج و العمره لله هستن، نه خصوص محصورین. شاهدش اینه در موثقه عمار، در موثقه عمار و در صحیحه حلبی به این آیه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی و محله استشهاد کردن برای اینکه در حال احرام قبل از قربانی حق ندارد محرم حلق رأس بکنه. در موثقه عمار میگه سألته عن رجل حلق قبل ان یذبح قال یعید الموسی، فرمود باید ذبح بکنه، اون حلق قبلی مجزی نیست، تیغ رو بگیره بکشه به سرش، یعید الموسی، دو مرتبه تیغ رو به سرش میکشه. حالا اگر شد صبر کنه که موهاش به اندازه‌ای برسه که حلق صدق بکنه فاوه، و الا امرار میکنه تیغ رو بر سرش ولو حلق نمیشه، تعبدن به تمام سرش این تیغ رو میکشه. یعید الموسی، زب بکنه، دو مرتبه حلق رو به این نحو اعاده کنه که اگر نمیتونه حلق کنه امرار موسی بکنه. لأن الله یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. و این ظاهرش اینه که این آیه در مورد خصوص محصور نیست، این حاجی بود، محصور نبود، حاج بود، وظیفه حج رو میخواد انجام بده، آمد قبل از ذبح حلق کرد. امام فرمود این خلاف آیه، آیه میفرماید لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. در صحیحه حلبی هم داره پیغمبر چون سوق حج کرده بود، قربانی با خودش آورده بود، حجش حج قران بود، نمیتوانست از احرام خارج بشه، مثل بقیه مسلمونا نمیتونست. بقیه مسلمونا از حج افراد عدول کردن، عمره تمتع تقصیر کردن، از احرام خارج شدن. پیغمبر نمیتونست این کارو بکنه چون حجش حج قران بود. ولم یکن یستطیع النبی ان یحل من اجل حجی الذی کان معه ان الله یقول ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. پس میبینید این آیه رو در غیر محصور تدبیر کردن. پس میتونه اینجور باشه که صدر آیه در حصر حدیبیه نازل شده تا فین احسرتون فمستهی سلم نه و اتم ملحج و العمرت لله فین احسرتون فمستهی سلم نه. تو بعض روایت هم بود نزلت العمرت و بالمدینه، عمره در مدینه نازل شده. شاید اشاره من اینه که این آیه در قبل از رسیدن به مکه نازل شد. خب اما زیر آیه ادامش میگه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. خب زیر آیه است، این زیر آیه در حجة الوداع نازل شده. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج ولا تحلق فما استيسر من الحج ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. صدر آیه یک بار نازل شده باشه، ذیل آیه همراه با صدر یک بار دیگه نازل شده. خب این هیچ اشکالی نداره، نه عقلا نه عرفا. وقت جمع میشه هم بین صحیحه حلبی که داره لا یدرونم المتعه، متعه در ذیل آیه نازل شده، و با اون اتفاق محکی از مفسرین که این آیه در حصر حدیبیه نازل شده، خب معلوم نیست اونا کل آیه رو بگن. اونا گفتن و اتم الحج و العمره لله نزلت هذه الايه في حصر حدیبیه. خب بله، صدر آیه در حصر حدیبیه نازل شده باشه تا فان احسنتم فمستیسر من الهادی و مشکلی پیش نمیاد، جمع میشه بین تمام این نکاتی که بحث شد. البته این احتمال که صدر آیه یک آیه صدرش یک روز نازل بشه ذیلش یک روز دیگه، این احتمال فقط یک مشکلی تولید میکنه و اینه که دیگه قرینیت سیاق در قرآن به هم میریزه. این که ما بیاییم به قرینیت سیاق بگیم صدر آیه قرینه است که ذیل آیه معناش اینه، نه دیگه، کی میگه این صدر آیه همراه با ذیل آیه نازل شده؟ احتمال این چیزی نیست که ما شیعه ازش ابا داشته باشیم. خود ما معتقدیم آیه تطهیر اهل بیت اینجوره: بعد از این که یا نساء النبی لستن که عهد من النساء ان اتقیتن، تا اینجا میرسه که ولا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلا و آتین الزکا و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این مربوط به نساء نبی نیست، با قرائن قطعیه‌ای که گفته شده و خود اهل سنت هم مدققینشون پذیرفتن که این آیه در مورد نساء نبی نیست، در مورد اهل بیت نبی است. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اهلت لكم بهیمة الانعام، تا بعد می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خوی الیوم در یوم القدیر نازل شده، با اینکه کسی نگاه کنه فهم کنه الیوم یعنی حالا که راجع به حرام بودن و حلال بودن گوشت ها صحبت کردیم دیگه دین شما کامل شد. خب این که قرینیت سیاق رو در قرآن ما زیر سوال ببریم، خب این چیز مهمی نیست. قرآن نزولش تدریجی بوده و ممکنه صدر آیه در بعض روایات داریم که صدر آیه نزل فی قوم، ذیل آیه نزل فی قوم آخرین. بله؟ هر جام شک کردیم در این که این ذیل و صدر آیه دو جا نازل شده، باز قرینیت سیاق مختل میشه. بگیم سیاق قرینه است که ذیل این معنا را دارد، کی میگه اینا با هم نازل شده؟ کدوم اصل عقلایی؟
این کلام عقلایی
حالا اجازه بدید. شامل همه میشه. ولا تحلقوا رؤوسكم در حصر حدیبیه که نازل نشده، حتی یبلغ الهدی و محله بگیم موردش که یذبحون حیث فی مکان صد نخیر. وقتی این ذیل در حجة الوداع نازل شد قدر متعقنش که نمیشه حصر النبی. خب پس این راجع به آیه شریفه و حاصل الکلام این که ما در این آیه شریفه میتونیم ملتزم بشیم که دو تا مطلب فهمیده میشه، البته به برکت روایات اهل بیت ما دو تا مطلب رو از این آیه فهمیدیم: یک، وجوب اتمام بعد از شروع، دو، وجوب اتیان در تمام عمر مرتن واحده لحج و عمرتن تامتن. خب حالا ببینیم آیا نتیجه این بحث ها اینه که عمره مفرده بر ما واجبه؟ اگر مستتی نشدیم برای حج ولی مستتی بودیم برای عمره مفرده، آیا ما واجبه که عمره مفرده به جا بیاریم؟ اقوال علما رو بررسی کنیم. مشهور بین متأخرین اینه که عمره مفرده بر غیر اهل مکه واجب نیست. اگر مستتی شدن برای حج تمتع فهم، ولی اگه مستتی نشدن برای حج تمتع، مستتی شدن برای عمره مفرده، هیچ وجوبی نداره ثبت نام بکنن عمره مفرده به جا بیارن. این مشهور بین معاصرین. ولی در معاصرینم عرض کردم افرادی هستن که قائل به وجوب شدن. مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج می‌فرماید ظاهر روایات وجوب عمره مفرده است، ولو مستتی نشیم ما برای حج، ولی چون مشهور خلاف این رو گفتن ما فتوا نمیدیم، ولی از نظر فقهی و استدلالی مقتضای ظاهر ادله وجوب عمره مفرده است بر همه، چه بر اهل مکه چه بر غیر اهل مکه که ازش تعبیر میکنن به نائی. خب در میان قدما ما میبینیم در کلام سید مرتضی ادعای اجماع شده بر وجوب عمره. ناصریات: العمرت واجبتون کالحج فی العمره مرتن واحده. دلیلنا على صحة ما ذهبنا الیه بعد الاجماع و اتم الحج والعمرة لله و الامر بالاتمام یقتضی الامر بالابتداء. ادعای اجماع کرده بر وجوب عمره مفرده در فرض استطاعت مثل حج. مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده العمرت و فریضتون مثل الحج، دلیلنا اجماع الفرقت على وجوب العمره. ابن زهرم میگه العمرت المبتوله عمره مفرده واجبتون على اهل مکه و حاضریها مرتن فی العمر و من سواهم یغنیه ان نیل العمره تمتعه بها الى الحج. اهل مکه باید عمره مفرده به جا بیارن، غیر اهل مکه اگر عمره تمتع به جا بیارن مجزی از عمره مفرده است. کل ذالک بالاجماع. مرحوم علامه هم فرموده در منتها العمره فریضتون مثل الحج ذهب الیه علماؤنا اجمع لنا قوله تعالی و اتم الحج والعمره لله والامر للوجوب. خب این ادعاهای اجماع بر وجوب عمره مفرده است، ولذا صاحب جواهر میگه ظاهر فتاوا وجوب عمره مفرده است. ما این ظاهر فتاوا را چجور توضیح کنیم؟ صریح هم در فتاوا، فتوای صریح به وجوب عمره مفرده در میان قدما داریم. این که عرض میکنم ظاهر ابتدایی این کلماتی که خوندیم از سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره و علامه، ظاهرش وجوب عمره مفرده است، چون ما یک احتمالی میدیم و اون اینه که این بزرگواران در مقام بیان نوع عمره واجبه نبودن. دو تا بحثه، یه بحث اینه که کلن عمره مستحب یا واجب. برخی از اهل سنت مثل ابو حنیفه و مالک میگفتن اصلا عمره مستحبه مطلقا، عمره واجب نیست. نه عمره تمتع واجبه نه عمره مفرده. اونی که واجبه حجه. چرا؟ میگفتن برای اینکه بیارید یه آیه از قرآن که بگه عمره واجبه. آیه نداری؟ اتم الحج و العمره لله، که میگه اذا شرعتم فی العمره فاتموها، وجوب شروع رو نمیفهمون. لله علی الناس دل بیتم که حج رو میگه، عمره رو نمیگه. دلیل نداریم بر وجوب عمره. علماء ما به احتمال قوی آمدن گفتن بابا عمره واجبه، اما نوع عمره واجب در حق مکلفین چیه؟ اون بحث دیگریست. عمره مستحب نیست مطلقا، عمره واجبه یک بار، بیش از یک بار مستحبه، اما در مقام نوع عمره واجبه به احتمال قوی اینا نظرشون این بوده که نوع عمره واجبه در حق غیر اهل مکه عمره تمتعه، نوع عمره واجبه در حق اهل مکه عمره مفرد است. مثل این میمونه. بله؟ حالا عرض میکنم. ببینید اجماع ادعا میشه، بعیده که اجماع قدما بر این باشه که غیر اهل مکه هم اگه مستطیر شدن برای عمره مفرده ولو مستطیع حج نشدن باید عمره مفرده به جا بیارن. این خیلی بعیده، اجماع بعیده. چرا؟ برای اینکه لوکان لبان چجور میشه اجماع داشته باشیم بر وجوب عمره مفرده ولو بر کسی که مستطیع برای حج نیست؟ ولیکن مشهور فعلا بشه عدم وجوب و واضح نشه وجوب عمره مفرده برای متشرعه. اگر بنا بود اجماع داشتیم بر وجوب عمره مفرده بر غیر اهل مکه مثل وجوب حج، خب این گفته میشه که این واضح میشد برای متشرعه، در حالی که بعدن علما مخالفت کردن. خود شهید اول در دروس گفته عمره مفرده واجب نیست بدون بر غیر اهل مکه اگه مستطیع نشن برای حج. شهید ثانی هم همینطوره، عبارتشو میخونم. صاحب جواهر هم خودش نظرش اینه. پس اجماع به نظر ما در کلمات قدما برای این بوده در مقابل حرف ابو حنیفه و مالک که میگفتن عمر مستحبتون به جمیع انواعها، شیعه گفتن نه عمر واجبتون. اما مثل این میگیم از صلات واجبتون، اما صلات واجبه در حق فرض کنید که مرد یک نوع صلاته، در حق زن یک نوع صلات دیگره، در حق حاضر یک نوع، در حق مسافر یک نوع. اگر شما متمکن نبودید از نماز 4 رکعتی تو وطنتون، میتونید نماز 2 رکعتی بخونید؟ نه. یا مسافر نمیتونه نماز 2 رکعتی بخونه، بهش گفتن نماز 2 رکعتی ممنوع. میتونه نماز 4 رکعتی بخونه؟ نه. در این حالی که از صلات و واجبتون، اما نوع واجب در حق حاضر صلات رباعی است، در حق مسافر صلات ثنایی است. اگر حاضر مستفی نبود برای صلات رباعیه، برش واجب نیست صلات ثنائیه، بلکه مشروع هم نیست. اینا میخواستن بگن اجماع هست بر اصل وجوب عمره، منتها غیر اهل مکه شرط وجوب عمره اینه که مستطیع بشن برای حج تمتع، و اهل مکه نه، شرط وجوب عمره استطاعت برای حج تمتع نیست. چون ادعای اجماع کردن این احتمال قوی در کلامشون هست. شاهد بر این احتمال که ما عرض میکنیم کلام شهید ثانی در مسالکه. نمیخوام عرض کنم هیچ کس از قدما قائل به وجوب عمره مفرده بر غیر اهل مکه نشده، نه، کشف اللسان قائل شده، بعض صاحب مدارک قائل شده، اینا قائل شدن، گفتن اگر مستطیع برای حج نیستی ولی برای عمره مفرده مستطیع، باید بری عمره مفرده به جا بیاری. حرف من اینه که اجماع نداریم بر این مطلب. شاهد کلام شهید ثانی در مساله، شهید ثانی در مسالک ذیل عبارت شرایع، تو عبارت شرایع اینجوره: و شرایع تو وجوب العمره، شرایع تو وجوب الحج، و مع الشرایع تجب فی العمره مره. عمره شرط وجوبش مثل شرط وجوب حج، یعنی استطاعت مالیه و بدنیه و طریقیه. خب بعد این عبارت شهید، عبارت محقق علی در شرایع است، شهید ثانی در شرعش اینجور میگه. خوب دقت کنید، یفهم من ذلک، اول اینجور میگه: یفهم من ذلک انه لا یشترط فی وجوبها الاستطاعت للحج معها. از این عبارت فهمیده میشه که در وجوب عمره مفرده استطاعت حج شرط نیست، ولو مستطیع نبودی عمره مفرده، مستطیع بودی واجبه. بل لو استطاع لها خواسته وجبت، و هو اجود الاقوال فی المسئله. این قول به وجوب عمره مفرده ولو لم یستطع المکلف للحج اجود الاقوال در مسئله است. و اگر اجماعی بود که اینجور شهید ثانی تعبیر نمی کرد. و القول الاخر ان کلا منهما لا یجب الا مع الاستطاعه للاخر. قول دوم اینه که نه، عمره در صورتی واجبه که مکلف مستطیع برای حج باشه، که الان مشهور بین متأخرین. و فصل ثالث فاوجب الحج مجردا عنها و شرط فی وجوبها الاستطاعت للحج و هو مختار الدروس. شهید اول در دروس گفته کسی که مستطیع حج نیست عمره هم برش واجب نیست، ولی عشقش اگر کسی مستطیع عمره نیست ولی فقط مستطیع حج، یک آقایی میگه من عمره تمتع نمیتونم به جا بیارم. چرا؟ برای اینکه عمره تمتع اولا پولش زیاد میشه، باید برم مدتی رو تو مکه بمونم، ونگهی ممکنه وقت ندارم. اصلا من روز عرفه، یعنی روز عرفه میتونم وارد مکه بشم، اون وقت دیگه وقت عمره تمتع نیست. من میتونم محرم بشم از مثلا میقات بعد سریع باید برم عرفات، وقت ندارم برم عمره تمتع به جا بیارم در مکه. مستدی برای حج افراد هستم، اما مستدی برای حج تمتع نیستم. شهید اول در دو روز گفته واجبه، حج بدون استطاعت عمره واجبه، ولی عمره بدون استطاعت حج واجب نیست. خب شهید ثانی گفت اجود الاقوال اینه که عمره مفرده بر مستطیع واجب است ولو استطاعت حج نداشته باشه، نگفت اجماع. وقت بعدش خود شهید ثانی هم لحنش عوض میشه، دقت کنید ذیلش چی میگه. ذیلش ایشون میگه که خوب دقت کنید، شهید ثانی میگه که محقق در شرایع بعد از این عبارت که گفت تجب العمرت و فی العمر مره، بعد گفت و لو اتا به عمرت تمتع سقط عنه العمره، اگر این کسی که اهل مکه نیست عمره تمتع به جا بیاره اون عمره واجبه از گردنش میفته. خب ایشون میگه از این عبارت که عمره مفرده ساقط میشه با اتیان به عمره تمتع معلوم میشه که ایشون عمره مفرده رو واجب میدونه، که میگه اگر عمره تمتع به جا بیارید عمره مفرده ساقط میشه. سقوط فرع بر وجوبه، واجب باید باشه عمره، با عمره تمتع ساقط بشه اون واجب. از این عبارت این فهمیده میشه. ولیکن یه عبارت دیگه ای داره محقق در شرایع، میگه ول عمرت المفردت تلزم و حاضر المسجد الحرام. العمرت المفرده تلزم و حاضر المسجد الحرام معناش اینه که عمره مفرده بر غیر اهل مکه واجب نیست. خب این دوتا عبارت چجور توجیه میشه؟ ایشون آخرش گفته توجیه اینه، بگیم در اصل شرع در همون قبل از حجة الوداع انشاء شده بود وجوب عمره مفرده بر همه، ولی در حجة الوداع پیغمبر وجوب عمره مفرده رو بر غیر اهل مکه الغاء کرد. بگیم عمره مفرده در اصل شریعت مشروع شد و واجب شد قبل از آیه تمتع، قبل از نزول آیه تمتع در حجة الوداع. بعد از نزول آیه تمتع که این آیه فمن تمتع بالعمره الى الحج دیگه اون عمره مفرده بر غیر مکه واجب نیست، بعد از این دیگه عمره تمتع واجبه. علت این که میگن تسقط به خاطر اون حالت سابقه عمره مفرده که قبلا واجب بوده، ولی الان واجب فعلی عمره تمتع، پس عمره مفرده واجب بوده به لحاظ ابتدا اسلام، ولی الان اونی که واجب بر غیر اهل مکه عمره تمتع. خب این با اجماع بر وجوب عمره مفرده بر غیر مکه سازگار نیست، ولذا این اجماعها اجماع بر اصل وجوب عمره است نه بر وجوب عمره مفرده بر غیر اهل مکه. اذا استطاع لها دون الحج. بقیه کلمات رو انشاءالله فردا بررسی می‌کنیم.